بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارك الخلائق اجمعين، الصلاة والسلام على الله ورسوله وحبيبه وصديقه وحافظ سيده سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد روح انسان یک دنیای عجیبی عجیب ترین دنیاهای عالم دنیای روح و روان انسانی از یک نظر این دستگاه روح انسانی نمیدونم به چی میشه تشبیه کرد. گاهی وقتا من در پیش خودم تشبیه میکنم به یک دستگاهی مثل فرض کنید شما دستگاه ضبط صوتی، اما نه دستگاه ضبط صوتی که فقط یک نوار بشود روش گذاشت و همون یک نوار را بشود به صدا درآورد. یک ضبط صوتی را فرض کنید شاید هم ضبط صوتهایی هم باشه، یک دستگاهی که درها و صداها بلکه نوار در این ضبط صوت هست و در هر نواری یک آوازی ضبط شده است. شما دست روی هر دومه از این دومه ها اگر بگذارید یک از این نوارها به گردش میاد و یک آواز مخصوص را میشنوید. مثلا ممکن است دست روی یکی از این دومه ها بگذارید، یه وقت بگیرید قرآن عبدالواسط مثلا، دست روی یک نقطه دیگر که میگذارید یک نوار دیگر به حرکت میاد، یک سخنران مثلا داره سخنرانی مذهبی میکنند. دست روی یک نقطه دیگر اگر بگذارید باز نوار دیگری به حرکت در میاد، یک آوازخان داره اونجا آوازخانی میکنید. این بستگی داره که شما دست روی کدام نقطه بگذارید. حقیقتا روح انسان همین جور است، یعنی خدای متعال استعدادهای گوناگون در وجود انسانی گذاشته است. مربیان بشر هر دسته ای هر گروهی انگشت روی یکی از اون استعدادها گذاشته است. یه وقت شما هم دیدید مثلا یک ملتی به وجود میاد که تمام این ملت یک صدا حرفشون مثلا حماسه های سیاسی و تعصب های ملی، حتی غیرتی چیزی دیگر نیست، یعنی گویی این یک نوار در وجود اینها به صدا درآمده. یه ملت دیگری شما ممکن است وقتی که بروید در اثر این که انگشت روی نقطه دیگری از روح اونها گذاشته شده است، ببینید همه اینها دم از زهد میزنند، دم از ریاضت میزنند. یه ملت دیگر دم از یه چیز دیگر، یه ملت دیگر دم از چیز دیگر، هر فردی دم از چیزی میزند. در وجود هر فردی همه اینها وجود داره، در وجود هر فردی همه این استعدادها وجود دارد، ولی یکی از اون استعدادها یا دو تا از اون استعدادها انگشت روش گذاشتن، او را به حرکت درآوردن و به صدا درآوردن، باقی دیگر خاموشه. هر مکتب اخلاقی انگشت روی یکی از خصلت‌های روح بشر گذاشته است. حالا آیا در میان تمام این دغمه ها یک دغمه وجود دارد که اگر دست روی اون بگذارید تمام این نوارها به حرکت در میان و به یک نوع هماهنگی کار خودشون رو انجام میدن یا نه. اینم خود سوال. هر مکتبی که بتواند دست روی نقطه‌ای بگذارد که با دست گذاشتن روی اون نقطه تمام استعدادهای وجود انسان هماهنگ یکدیگر بدون افراط و تفریط به حرکت در بیان، اون مکتب مکتب جامعی. حالا این مطلب رو شما به طور مقدمه فعلا در نظر داشته باشید، بعد تا وارد یه مطلب دیگه و مطلب بشید، بعد ببینیم چگونه نتیجه گیری میشه. در قرآن و در متون اسلامی ما به منطقی برمی‌کنیم که گاهی اگر وارد نباشیم شاید خیال بکنیم که تناقضی در کار هست. تناقضی در کار چطور؟ گاهی مثلا در قرآن برمی‌خوریم که سخن از نفس یعنی خود، از کلمه نفس یعنی خود، سخن از نفس انسان یعنی خود انسانی که به میان میاد، به این صورت به میان میاد با هواهای نفس باید مبارزه کرد، با نفس باید مجاهده کرد. نفس امارتون به سوء است، اما من خواف مقام ربی و نه نفس عمل هوا فعلت جنته یل معوا. هر کسی که از مقام پروردگارش بیم داشته باشد و جلو نفس را از هوا از جلو هوای نفس را بگیرد، جلو نفس را از هوا پرستی بگیرد، چنین کسی معوا و جایگاه او بهشت است. و اما من خوا و آخر الحیات الدنیا فان الجحیم الی الله. افرأیت من اتخذ الهه و هوا، آیا دیدی اون کسی که هوای نفس خودش را معبود خودش قرار داده است؟ و ما بر نفسی از زبان یوسف صدیق نقل می کند که به یک شکل جبینانه به نفس خودش می نگرد، می گوید و ما بر نفسی ان النفس لعمارتون به سوء. در سر یک حادثه ای که مورد تهمت قرار گرفته است و در این حادثه صد در صد این به اصطلاح براءت ذمه دارد، هیچ گونه گناه و تقصیری ندارد، در عین حال میگوید که من نمیخوام خودم رو تنبیه بکنم، بگم که نه من به ذات چنین نیستم و ما ابرئ نفسی، من نفس خودم نمیخوام تبرئه کنم، چون میدانم که نفس انسان را به بدی فرمان میدهد. خب این که این مثل پس اون چیزی که به نام نفس و به نام خود در قرآن از او اسم برده شده است، اون چیزی که انسان باید با چشم بدبینی و به چشم یک دشمن باید او نگاه کند، نگذارد او مسلط بشود، او را همیشه مطیع و زبون نگه دارد. این نقطه مقابل. باز ما میرسیم به یک آیات دیگری که از نفس، که باز معنی خود است، از نفس تجلیل می شود. چجور تجلیل می شود؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، از اون گروه مباشید که خدای خود را فراموش کردند، خدای
خودشون را، نفسشون را از اونها فراموشون. خب اگر این نفس همون نفس هست که بهتر در این که در فراموشی باشد، خود این الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بگو باختگان، زیان کردگان اونها نیستن که مالی سرلکی را باخته باشن و از دست داده باشن. یعنی اون یه باختن کوچولو. باختن بزرگ این است که انسان نفس خود را ببازد، خود خود را ببازد و به اصطلاح اگزیستانسیالیسته امروز خیشتر خود را ببازد. قول این الخاسرین الذین خسروا انفسهم، اونها سرمایه نیست، اونها خیلی مهم نیست، بزرگترین سرمایه های عالم برای انسان نفس خود انسان. اگر کسی خود را با یه هر چه داشته باشه این را دیشه نداره. قرآن در خاطری الَّذِينَ خَسِرُ انفسهم که به این تعبیر باز هم ما در قرآن داریم، تعبیراتی از قبیل فراموش کردن خود، باختن خود، فروختن خود به شکل فوق العاده شدیدی نکوهش شده. آدم نباید خودش رو فراموش کنه، آدم نباید خودش رو ببازد، آدم نباید خودش رو بفروشد. از اون طرف دیگر آدم باید با هوای خودش مبارزه کند. این خود فرمان به بدی میدهد. آیا دیدی اون کسی که خواسته های خود را معبود خود قرار داد؟ بعضی ما سراغ سنت و حدیث، مثلا میریم سراغ نهج البلاغه، میریم سراغ نهج البلاغه، در یک جا ببینیم به یک شدت و با یک کوبندگی عجیبی نفس کوبیده می شود و هوای نفس زیاد هست، کم هم نیست. اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَنَفْسُهُ ظَنُونٌ عِنْدَهُ. مؤمن خصلتش اینه، شبی را به صبح نمی‌آورد، صبحی را به شام نمی‌آورد، صبح نمی‌کند، شام نمی‌کند، مگر اینکه نفسش مورد بدگمانی، همیشه با یک نوع بدگمانی به نفس خود نگاه میکنن. مثل آدمی که مثلا یه همخانه ای داشته باشه، یه همسایه خائنی داشته باشه که بهش اعتماد ندارد، دائما در فکر اینه که این همسایه خیانتی نکنه. علی میگوید مؤمن باید اینجور باشه، همیشه به نفس خودش، به چشم این خائن، به چشم کسی که نمیشه بهش اعتماد کرد و مورد بدگمانی و بدبینی حد باید نگاه کنه. که در این زمینه در ادبیات اسلامی چه عربی و چه فارسی علاوه این نهایت سعدی میاد مرا شیخ دانا و مرشد شهاب دو اندر فرمود بر روی آب، یکی این که در نفس خوشبین مباش، دیگر این که در غیب بدبین مباش. به مردم بدبین نباشی، به خودتون خوشبین نباشی. از این طرف این میگه نهج البلاغه، از اون طرف میگه در نهج البلاغه باز ما برخورد میکنیم به جمله هایی که چنان نفس و خود در اونجا تجلیل و تکریم شده است. الهه یه مقدار که حفظ هستن براتون عرض میکنم، مقدار حفظ هستن یا تشش آوازم که براتون بکنم.
در وصیت نامه‌ای که به فرزند بزرگوارش
امام خودکبا سلام الله علیه می نویسد، در اینجا می نویسد اکرم نفسک من کل دنیه فإنک لم تعطا و بما تبذل من نفسک امنا. پسرکم نفس خود را گرامی بدار، محترم بدار، از این که یک شیء پستی، یک حدیث پستی دچار بشود. برای چه؟
برای این که تو اگر از نفس خود چیزی را باختی، از دست دادی،
دیگه هیچ چیزی جلوی نمیتونه تو اگر بدن تو از دست بدی جاش پرسده نیست، تا چرا صد مال که از دست بدی، ثروت که از دست بدی،
هر چرا که اگر از دست بدی
و با اون که عوض دارد گره ندارد، میشه چیزی دیگه جز او رو پر کنند. اما یک چیز که اگر اون را از دست بدی جا پر کن دیگه ندارد، که اینکه لم تعطا به با تبذل من نفسک امنا.
از خود خود، از خویشتن خود اگر چیزی را از دست بدی
عوض درست بگیری. نظیر این مضمون است شعری از امام صادق سلام الله علیه که در بهار نقل میکنند، در احوال امام صادق که ایشان این شعر را میخوندند:
أصابنا بالنفس النفيسة ربها
وليس لها في الخلق كلهم ثمن. من با نفس خودم هیچ موجودی را برابر نمی کنم. پایی که بخوای معامله بکنی
با نفس خودم هیچ چیزی را برابر نمی کنم
جز پروردگارم. اون را فقط بخوام بدن در عوض اون رو بگیرن،
از اون یکی که بگذارم حاضر نیستم این سرمایه خودم و این خیشتن خودم رو بدم. اگر تمام دنیا و مافیها باشد، تمام ما سوالله را،
من با این گوهر نسید برابر نیست. و باز این مضمون زیاد دارید از امام سجاد سلام الله علیه سؤال می کنند که من اعظم الناس حقرا، از همه مردم با حمیدیت کیست؟ فرمود من لا یرد دنیا لنفسی حقرا، اون کسی که تمام دنیا را با خودش برابر می کنه.
من کرمت علیه نفسو
هانت علیه شهواتو، اون کسی که نفسش، جانش، خودش در نزد خودش گرامی باشد، هر کسی که کرامت نفس خودش رو درک بکند، عظمت نفس خودش رو درک بکند، خودش رو در واقع درد بکنه، برای او شهوات و مخالفت با شهوات خیلی کوچیک از کار بوده بود. اگر کسی خودش رو درد بکنه،
دین مضمون الی ما شاء الله ما داریم، کرامت نفس،
گاهی عزت نفس، نفاست نفس، احترام نفس و از این دو تعبیرها الا ما شاء الله ما در اخبار و روایات داریم که از من قسمتی از اینها را باید کن. و من در حدود 12-13 سال پیش بود، در سوم شعبانی بود که در دانشسرای عالی که اون وقت در سید خندان بود، یک جلسه سخنرانی از من خواستند راجع به حضرت امام حسین علیه السلام. 12-13 سال سال باشه درست داری یادم بسن چه سالی بود، ولی در همین حدود هم 13 سال هست.
در اونجا یادم هست که تحت عنوان محور اخلاق اسلامی یادرم که تحت عنوان مسئله خودی در اخلاق حوزه سخنرانی کردم که بعد همون سخنرانی رو استخراج کردم و اون استخراج شده رو دارم اما تفسیرش نکردم. و یادداشته هایی هم که اون وقت برای این سخنرانی تهیه کردم یادداشتاشم دارم. و از همون وقت برای من این فکر پیدا شد و هرچی بیشتر مطالعه کردم بیشتر این فکر اعتقاد پیدا کردم که در اخلاق اسلامی محور اون چیزی که این حجم به دور او میچرخد و میگردد، این حجم اخلاقی به دور او میچرخد و میگردد، یا به تعبیری که ارشاد گفتم اون نقطه‌ای که اسلام روی اون نقطه روح انسان دست گذاشته است برای احیا اخلاق اخلاق انسانی و برای اینکه انسان رو به سوی اخلاق سوق بدهد، همین کرامت نفس و عزت نفس است. ناچار من باید قسمتی از اینها را لااقل برای شما بخوانم، چون دیگه بعد فرصتی دیگری نبود و با نخواهد بود و با خوندن اینها تا اینها را ما نخوانیم درست آشنا بشیم. خیلی هم زیاد است. عزت نفس ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. عزت منحصر است از آن خدا و پیامبر خدا و مؤمن. مؤمن باید همیشه عزیز باشد و عزیز است. پیغمبر اکرم فرمود اطلب الحوائج به عزت الانفس. انسان احتیاج پیدا میکنه به افراد دیگر، به انسانهای دیگر. آیا عرض احتیاج به انسانهای دیگر خوب است یا بد؟ یه مکتبهایی میگن اساسا خوب است، مخصوصا خوب از این جهت که هرچه انسان بیشتر اظهار احتیاج و تضرع و خاکساری کنه، نفس خودش رو بیشتر خار و ذلیل کرده، برای تهذیب نفس بوده. این دو درست توجه کرده. گروهی بودن در یونان قدیم که اینها را تلویزیون میگویند، اینها اساسا در اخلاق توصیه میکردن به دناعت و به پستی و هرچه که انسان خودش بیشتر پست میکرد از نظر اینها اخلاقی تر بود و در غیر تلویزیون هم در دنیا بودن. در میان اخلاق صوفیانه ما چند چیز نمیگم زیاد، چون اینها متأثر هستن از اخلاق اسلامی، این عزت و کرامت نفس هم زیاد بشن گفتن زیاد بکن، ولی خود به نظر هرچه باشم اینها گروهی هستن از بشر اشتباهاتی که حرفاشون هست. گاهی در اخلاق صوفیانه ما ضد این تعلیم اسلامی دیده میشود. اساسا گروهی از متصرفه پیدا شدن اینها را ملامتیان می گفتن یا ملامیه می گفتن. ملامیه روش شده بود که برای این که نفس را نفس اماره را زدیل کنیم باید همچی می توانیم خودمون به در نظرها ها خاکسار بکنیم. شب در این های خاکساری هم که الان میگن این اسم لاغل از اون وقت همونده کسی برای ما ارزشی قائل نباشد.
عزت نفسی کسی برای ما اصلا عزت نفس رو در واقع از دست بدید. من مکرم گفتم که این شعر سعدی تعلیل صحیحی نیست، علارغم اینکه سعدی بسیار بسیار مسایل سودمندی دارد و از متن اسلام گرفته شده است، ولی این چیزا هم من نمورم که در حال من ببارم، نه زنبورم که از نیشم بنارم. من افتخار میکنم که یه مورچه که زیر دستگاه ها پامال میشن، زنبور نیستم که مردم از نیش من ناره کنم. چگونه شکر این نام نعمت بگارم که دور مرتبه داری ندارم؟ نه، این درست از نظر اسلام من نمورم که در پایم بمانم، یعنی باید زبان حالی مسلمان این هست، نمورم که در پایم بمانم و نزنبورم که از نیشم بگارم. مگه عمر داره که انسان یا مور و یا زنبور؟ نه مور و نه زنبور باشه. چگونه شکر این نعمت رو دارم که دور مردم آزاری ندارم؟ چی هم کنیستی؟ من خدا را شکر میکنم که دور ندارم که خیلی بیان دارم. خب دور نداری این نیازداری که هنر اینه، هنر اینه که دور داشته باشی و نیازداری. زبان حالی مسلمان اینه چگونه شکر این نعمت رو دارم که دارم دور و قدرت و همه چیز و آزاری ندارم. این من نورم که در پایم بمانم و همچنین چگونه شکر این نعمت رو دارم که دور مردم آزاری ندارم. این همون افراد در اخلاق بعضی از روشهای ملاحظی و صوفیانه و اینها که اخلاق چیزی را نمیپذیرند. نمیدونم نقل کردن در بعضی از کتب که در فلان شخص گفت فلان مثلا مرد در فلان درویش مثلا گفت و فلان درویش معروف هم گفت این حرف را که من در سه وقت از هر وقت دیگر بیشتر خرسند شدم. یکی این که یه وقتی در مسجد بیت المقدس در کجا در یکی از این مساجد بیمار بودم، خیلی هم سخت بیمار بودم، کسی هم نداشتم، اقلا مثل سیاهای ما بودم، توی مسجد خالیه بودم و شدت تب و ناراحتی و قدرت عرض کردن نداشت. خادم مسجد آمد و افرادی که خوابیده بودن که مسجد همه را بلند کرد، از جمله با پاش زد من یالا بلند شد یالا بلند شد، ولی من اصلا قدرت بلند شدن نداشتم. چند تا آمد دیدم بلند نشدم، در حال خالی منی گرفت کشیدم که من انجام کسی سفر. اینقدر که خواب بودم در نظر این اینکه پای من مثل یه دست مرده کسی برد اینجا خیلی خواستم شدم، نفسم خوبی داشت. یکی اینکه یه وقت دیگر زمستان بود، پوستینم را میگشتم، خیلی حرفای ناقلی سینا این قدر شپش درش یافتم که نفهمیدم هشت این پوستین بیشتر از شپش اینه که از درمی که خیلی خواستم شدم از این که نفس خدا را خیلی حالا داشتم. دیگر اینکه یه وقتی سوار کشتی بودیم، سوار کشتی بودیم، یا آدم بدکار یا آدم آکتور بازی در بیاموز و اینجا تاعت در بیاموز و یه سرگرمی دیگران جمع کرده بود همه به دور خودشو قصه بگم افتاره بگم از جمعه بگم بله یه وقتی رفته بودیم به جنگ با کفار و چنین میکردیم چنان میکردیم و بعد یه روزی مثلا من رفتم یک اسیر رو گرفتم، حالا چگونی اسیر رو گرفتم مثلا عداش در بیاره که این به چیزی مثلا میشه چه گرفتم کشیدم به دلیل همچین کردم همچین کردم اطراف نگاه کرد از من دیدم سفاتر و بیشخصیتر پیدانه کرد. یه دفعه آمد جلو هم من گرفت میشه من گرفت کشید تو مرد رو اینجوری میبردیم مردم هم خیلی خیلی خوشحال این هم خیلی حالا بعضی هم ممکن است که اساسا در این حد باشند، در حد افراد حتی اگر نیازی هم داشته باشند در احل باشند. پیغمبر فرمود که اطلب الحوائج حاجتهاتون رو بخواهید ولی به عزت الانفس، اما عزت نفس رو از دست ندید. تا اونجا که حاجتتون را با دوستی و رفیقی
بیان میکنی تا اونجا که شرافت تو و عزت نفس تو و کرامت نفس تو
تاوان رسیده گروهی، اونجا که داره کرامت عزت نفس تو حد سبرش وارد میاد، نه نیازمندی نرسان
الملكة بلدا مرد
ونفسي فالتقلل بلد تبسل بكم صارتان بدان كيش كسلات اختراف مكردان با ابي عليه السلام كدردان كالبلارة دیدید که در یکی از کتابه هایی که در سنفیم خونده سخنش این است، دم پیروزی و غلبه میزنم، اصلا زندگی که با دوستن میخوریم و زیر دستی باشم مردن از اون بهتر است، مردن که با پیروزی باشم در سنفیم زندگی سبرگاه با تدیر دارم. در آخر کلمه آخرین جمله اون حماسه این است، ان الحیات فی منطق قاهرین و الموت فی حیاتکم مأمورین. زندگی این است که پیروز باشی و رو زیر پا باشی، مردن این است مغلوب و مغرور تو سری خور دیگران باشی و روی زمین را باشی. ان الحیات فی منطقکم قاهرین و الموت فی حیاتکم مأمورین. فرماید و انتبال اعلام این کنتم مؤمنین، اینه میخواستم در اینجا بگوشیم. اون وقتی که اون بار اول 13 سال پیش که گشتم در کلامی هیچ یک از ائمه به اندازه کلمات امام حسین با این در امام حسین این کلام هم نرم نمیشه، کم نرم شده به نسبت. اگر حساب بکنیم در میان ائمه اون کسی که کلماتی که از ایشان بیشتر از همه در مسئله کرامت نفس و عزت نفس معذور است، سید الشهدا است. حالا بذارش میکنه از جمله کلمات ایشان است که در دعا نقل میکنند، جزو کلمات قتال ایشان است: موت فی عز خیر من حیات فی ذل. مردن با عزت از زندگی در زلت بهتر است و ترویج دارد. جمله معروف ایشان هیهات من الذلت، عجیب است و این جمله از این جمله هایی که تا دامنه قیامت از حرارت و نور همینجور داره میپاشه. علاوه این ندعیت حماسه و حرارت نفس و عزت نفس و شرافت نفس میبارد میکنید. علاوه این ندعی ابن الدعی حضرت زبیل ابن فیل بین سلط و الزله و هیها من الزله یعطا الله دارت لنا رسوله و المؤمنون و حجور قابع و تمرم من انتور در مفارع الکرام على طاعت لعاب. اون نوبت بود که گاه سوار رفت میشد با مردم صحبت میکرد، یه نوبت که میخواد صداش را همه بشنرد، سوار شطور شد که بلند باشد مثل کسی که روی منبر هست و از دیگران که دیگران سوار رفت بودن و سطح میدن همه اونو ببینند و بشنرد. این ناکس پسر ناکس، این زنازاده یه پسر زنازاده در نامش برشت حسین بیان یا هم مخیر یا شمشیر یا زلت، ما و زلت حیها منی نمیده حیها یعنی ما کجا تفاوت از زمین تا آسمان. خدای ما برای ما زلت رو نپسندید، نپسندید حیام در ما رو می پسندن.
اون دامنهایی که ما در اون دامنها پرورش یافتیم دامن علی و سلطان زهرا به ما اجازه میدهد. بگم شاید خوشمزه ترش اینم، از مؤمنین جهان تا دامن قیامت اگر این بپرسن رفراندوم کنن آیا شما برای حسین ذلت رو میگذرید یا شمشیر، تمام مؤمنین عالم خواهند گفت ما شمشیر رو میگذرید نه ذلت را. بل مؤمنین چی من عند تو اترفا اللعاب على مصار الاحرام، ما خواهدان ما به یک اطاعت لئیمان و پس فکرتان را ترجیح دهیم بر خوابگاه قبرمان بزرگوار، یعنی بر منافل بر خوشتنگاه. باز در همون آنی را لا بر اقرار العدی و لا بر اقرار ملا حسن و اقرار الزمین ملا حسن و اقرار العدی یا حسن و عزن بلکه دو عجز و این دو جمله ها ما خیلی در کلمات ائمه داریم. راستی عزت و دروغ از نادرایی، نکته ها همه در اینجا هاست که تدریجا انسان و فرداشان شرح میدن خیلی معنی دارد این دو تعبیر. راستی به این دلیل باید دنبال راستی بود، راستی عزت است و یه انسان دنبال عزت است و شرف، و از دروغ به این دلیل باید پرهیز کرد که دروغ ناعجز است ناتوانی است. آدم دروغگو به دلیل احساس عجز و ناتوانی و زبونی که در روح خودش می کند دروغ می گوید، یعنی محالی انسان در روح خودش احساس عزت و نیرو و شرف بکند و حاضر بشه یک کلمه دروغ به زبان خودش می گوید. باز در احادیث ما سیاد عزیز کنو بگرد احمد از عزیبت و جهد و عاجب غیبت حد اکثر کوشش آدم های ناتوان، یعنی یک آدم شریف، یک آدم قریب، یک آدمی که در روح خودش احساس عزت و قدرت و قوت و شرف می کند همون عزت و شرف اجازه نمیده به کاری که این هست که بیاد پشت سر مردم بدجوری بکنه. آدم های خاک بربر، آدم های ضعیف، آدم های زبون، آدم های ضعیف، آدم های عاجز ناتوان هستند. وقت خودشون به بقیه وقت کردن ای پشت سر این بد بگر، پشت سر این بد بگر، یه ساعت بدگوی کنه از یه نفر دیگه عجز هست. غیبت ناشی از عجز هست. امام صادق فرمود در فرق العبور است بلا تکن فضلا غلیظا یکره الناس قربت ولا تکن غاضبا یحقرک من حرقت. فرمود در معاشرت با مردم میانه رو باش، نه اونجور آدم خشن و تندخو و بد اخلاقی باش و برخوردی که مردم از نزدیک شدن با تو خوششون نیاد، حتی آدم بدبرخورد نیست. ولی از این طرف هم اوتت واهن این زنیش نباش که هر کسی با تو برخورد میکنه تو را تحقیر کنم، به این حد که کسی تو را تحقیر کنم نه، مؤمن نباید کاری رو کنه که در نظر دیگران تحقیر بشه. در مسائل نقل میکنه از علی علیه السلام که فرمود لیتسمع فی قلبک الاستغاثه الی الناس و الاستغراء عنه
در آن واحد در قلب خودت دو حس متضاد را باید داشته باشید. من به مردم محتاجم، من از مردم بی‌نیازم. خب در چی من خودم رو محتاج فرض کنم؟
در چی بی‌نیاز فرض کنم؟ فرمود اون وقت که با مردم در خود میکنید سخن میگویید.
اینجا روی بی‌اعتنایی نداشت، هی حرفهای تند و خشن و گوشه‌دار و زخم‌دار و خاردار به مردم نزدید. دیدید اون پدر مردم هر که هرچی میخوادش، نه اینجا سخنت نرم باشه، ملایم باشه. اینجا فرض کن من محتاج هستم و یکون استقامه تیده این فیدین کلامی که با رسول دیده
و یکون استقامه تیده فی نظامت عرض کرد
و بقام عزت. اما دیدیازی اونجا که پای عرض هست، پای حیثیت هست، پای آبرو، پای عزت هست. اونجا که پای عزت هست بگو من به فرق هم احتیاج ندارم. اونجا که عزت میخواد یه نظر خرش دار باشه، اونجا باید فرق در این باشه که به فرق هم من احتیاجی ندارم.
در نهج البلاغه ما احسن تواضع الاغنیاء الى الفقراء
طلب ما عند الله و احسن من تیغ الفقراء على الاغنیاء اتکالا على الله. همون چقدر زیبا که ثروتمند در مقابل فقیر متواضع و فروتن باشد به خاطر رضای حق. چون میدونم حق حضور داره. چقدر زیبا که ثروتمند در مقابل فقیر متواضع و فروتن باشه و خودش رو کوچک کنه.
و از اون زیباتر بی‌اعتنایی فقرا
نسبت به اغنیا به خاطر اعتماد به حق. از اون زیباتر اینه، چقدر زیبا که غنی در مقابل فقیر متواضع باشد و چقدر زیباتر است که فقیر به دلیل بی‌اعتنا باشه، توکلش به خدا باشه و بی‌اعتنا باشه.
در دعای ابو حمزه می‌خوانیم الحمدلله الذی مکلنی الی نفسه.
الی نفسه ولم یکلنی الی النار فیبینونی. چقدر خدا رو من باید شروع کنم که من را به خودش واگذار کرد و خودش من را محترم کرد، من به محتاج مردم نکرد که خوار بشم. فیبینونی جمله‌های خیلی عجیب و پرمعنایی.
قدر رجل علا قدر همته،
حد هر کسی همون همتشه، قدر اندازه هر کسی همون قدر اندازه همتشه. هر اندازه انسان همت در اندازه شده و شجاعته علا قدر مروعته، شجاعت هر کسی به اندازه حس مردانگیشه. شجاعت غیر از دور بازو، شجاعت قوت قلب است نه دور بازو، یعنی نقطه مقابل جرم و تهور است، یعنی نفرد بودن و در این حال بی احتیاط نبودن.
شجاعت هر کس
به اون اندازه که روح مردانگی در دورش باشد و عزت رو علاقت غیرته. خیلی عجیبه این جمله، پاک دامنه هر کس به اون به اندازه غیرتش، پاک دامنه هر کس به اندازه غیرتش.
یعنی آدم هایی که عفت ندارن، مردانی که بی عفتن بی غیرتن،
آدم بی احسان یعنی نسبت به ناموس دیگران احسان نداره. این اگر خودش نسبت به ناموس خودش غیرت میداشت مال بود که احسان نداره.
هر جا که شما آدم ناپاک و بی عفتی پیدا کنید
بدانه که حس غیرت نسبت به ناموس خودش هم در خودش مرده است. آدم بلده در این جای دیگر کلام خود ایشان دارد که فرماد ما زنا نیور از تو هرگز در جهان یک آدم با غیرت زنا
هرگز زنا کرده بگیرد بیده.
در واقع خودشان چندان اهمیتی نمیداره که دیگری با ناموس اون زنا کنه. باز کلام ایشان است در همون نامه‌ای که به امام حسن نوشتند فرزندان
لا تكن عبد غيرك فقد جعلك الله حرا.
پسرم هرگز در دنیا بنده کسی مباش زیرا خدا تو را آزاد آفریده است. در اعلامیه حقوق بشری که فرانسوی‌ها منتشر کردند اون جمله طلاییش که اون اعلامیه با اون جمله شروع می شود این است خدا انسانها را آزاد آفریده است. امیرالمومنین در 1200 سال قبل از اینها فرمود بگیم که
لا تکن عبد غیرک
وقد جعلت الله غرا هرگز بنده کسی نباش زیرا خدای متعال تو را آزاد آفریده است.
باز هم در این زمینه هر احادیثی که نوشتم که این احادیث شاید احتیاجی نباشد که این احادیث رو دیگه بخونم حالا کم کم با شرح و تفسیر اینها بپردازیم. ببینید سوال شد آقل ما امشب مطرح می کنیم جوابش رو می داریم برای این پرداشت سوال را یعنی تکرار بکنیم در بازه.
گفتید که در اسلام از یک طرف توصیه شده به جهاد با نفس به مبارزه با نفس بلکه به میراندن نفس موتو قبل ان تموتو پیشتون که بمیرید بمیرید نفس اماره را بمیرانید. این از یک طرف اینا دیدید فراستر فرامت نفس عزت نفس نفاست نفس حریت نفس از این دور مطالب است.
آیا انسان دارای دو نفس یعنی دارای دو خود است دارای دو خیشتن است؟
انسان دو خود دارد که یک خود را وظیفه دارد بمیراند و یک خود دیگر را وظیفه دارد محترم بشمارد مکرم بشمارد عزیزش نگه دارد. اینجوره دو خود اگه اینجور باشه پس باید اون که روانشناسی یا تعدد شخصیت این به معنی واقعی باید قبول بکنیم یعنی باید قبول بکنیم هر کسی دو خود است دو من است
دو شخص در واقع.
این مقصود نیست من در واقع دو من مجزا وجود ندارد
دو شخص وجود ندارد در یک کام دارد دو من وجود دارد دو خیشتن در مقابل یک دیگر وجود دارد از این دوتا یکی را باید ضعیف کرد و باید میرون یکی دیگر را باید محترم شما
اینجور که نیست. یک فرض دیگر این است که
انسان دارای دو خود است
اما نبی این معنی دو خود اصیل دو من در کنار یک دیگر نه
انسان دارای دو خود است
یک خود واقعی و یک خود پنداری، یعنی یه خودی دارد که خود واقعیش همون هست، یه خود دیگر خود پنداریه، یعنی اون ناخوده ولی ناخود را خود خیال میکنه، ناخود را خود خیال میکنه. مگه میشه چنین چیزی؟ بله میشه.
اونجا که گفتن با خود باید مبارزه کرد، اون خود،
خود خیالی و خود پنداری، اون چیزیست که تو نیستی، خیال میکنی تو اونی، تو اونیستی، یه خود واقعی و خود اصیل است که خود حقیقی اوست.
این خود ناخود را باید میروند
تا اون خود حقیقی، این خود پنداری را باید میروند تا خود حقیقی و خود اصیل در انسان زنده بشود، یعنی زنده بشود به این معنی زنده هست از پشت پرده ها ظاهر بشود. آیا اینجور است؟ اینجور بشود.
همین به تعبیر دیگری هم میتونیم بگیم خودی که
خود اصلی و خود دیگر، خود فرعی و خود توحیدی، این هم یه تعبیر دیگر. یه حرف دیگر یه امروز پیدا شده، از بیرین عجیب و واقعا این حقایقی که در 1400 سال پیش گفته شده است، ما میبینیم بشر این همه کوشش های علمی و فلسفی و اینها میکنه، او آخر کارها تازه در مسئله بر روانی میرسن به این مسئله که مثلا میگن انسان تا این اندازه لاعقل تشخیص میدن که در انسان که انهو دو نوع خود وجود داره. حالا این دو نوع خود چجوری چجور باید تعبیر کرد، تعبیرهایی کردن، ولی اجمالا الان میشه بگیم که عصر ما عصریست که دنبال گشتن خود هست. البته هم سابقه دارد، ولی حالا یه خودی این اوج گرفته. اون خود واقعی انسان چیست؟ مسئله بیگانه شدن با خود، جدا شدن از خود، اینا مسائلی است که در فلسفه امروز شدیداً مطرح است. از هگل به این طرف این مسئله مطرح شده، ظاهرا اول کسی هم که این رو تعریف کرده هگل بوده است. از هگل به این طرف این مسئله مطرح شده و حالا شدیداً مطرح است.
جدا شدن از خود،
اون قرآن که 1400 سال پیش گفت فراموش کردن خود، مگه آدم میتونه خودش خودش رو فراموش بکنه؟ با آدم هر که رو فراموش بکنه، آدم فکر بکنه خودش رو دیگه نمیتونه فراموش بکنه.
خود فراموش کردن مطابق با مردن، چطور میتونه من خودم رو فراموش بکنم؟ مگه میشه آدم خودش رو فراموش بکنه؟
ولی قرآن میگه بعد انسان خودش رو فراموش بکنه. حالا چجور میشه؟ چجور میشه که بعد عرض بکنه چجور میشه؟ امروز به این مثلا مطرح است که بله انسان خودش رو گم میکنه، انسان خودش رو فراموش میکنه، انسان خودش رو میفروشه، انسان خودش رو با خودش اشتباه میکنه. به هر حال مثلا
یه نظریه دیگری در اینجا هست
و اون نظریه این هست، بعضی ها خواستن با این از نظریه ها میشین فیلسوف معاصری که الان هم زنده است، آلمان هایدگر، این خیلی روی این مطلب فکر کرده است که
انسان دارای دو خود است،
خود فردی و شخصی و جزئی. یعنی یه خود من دارم که به اون خود من این فرد به این شخص هستم، شما اون فرد به اون شخص هستید، به اون ابعاد خاص، با اون اضافات خاص که مثلا پسر فلان شخص هستید، پدرتون کیست، مادرتون کیست، مثلا صفات احوالتون کیست، اطلاعاتشون کیست، یه فرد هست.
یه خود دیگر در درون همه انسانها وجود دارد،
به قول او اون خود کلی، نه خود شخصی و فردی، خود انسانی. یعنی در من الان دو خود وجود دارد، یک خود من، یعنی من مثلا الف که اسمم الف مثلا هست بسری مثلا ب یه خود دیگر هم در من وجود داره و انسان در من وجود داره. شما هم داره دو خود هستی، یه خود خود فردی شما، یکی هم اینه که انسان در شما وجود داره. اون فردی دیگر این جوره، اون فردی دیگر این جوره، اون فردی دیگر این هم به تطبیه.
آیا قرآن چی میگوید؟ باید خود باید مبارزه کرد و یه خود دیگر رو باید محترم داشت، عزیز داشت، مکرم داشت و با مکرم داشتن اون خود است، با مکرم داشتن اون خود دوم است که تمام اخلاق مقدسه در انسان زنده می شود
و تمام اخلاق رذیله از انسان دور می شود. اون خود اگر کرامت پیدا کرد، اگر شخصیت خودش باز یافت،
اگر اون خود در انسان زنده شد،
اگر اون خود در انسان زنده شد، اون وقتی که انسان اون خود دیگه به انسان اجازه نمیده که آدم راستی رو بکنه، دنبال دروغ بره، امانت رو بکنه، دنبال خیانت بره، عزت رو به برا کنه، دنبال تنگ ذلت دادن بره، عفت کلام را بیر کند، دنبال بیبخ کردن مثلا در رفت و امثال این ها. آیا اون خود همین خود هست یا چیزی دیگه نیست؟
این سوال که ما این شب این سوال را در راجب خود کن دو خود در واقع چیست و چگونه می شود توجیه کرد، سوال به شب پر کردیم و جوابش رو فردا شب انشاءالله برای شما عرض کنیم.
عرض کردیم که امام حسین علیه السلام کلماتی که از ایشان رسیده در کلمات ایشان موج میزنند، این عزت و شرافت انسانی و کرامت انسانی و راه این که از ایشان بیشتر به نسبت از سایر علم این کلمات آمده است، برای اینه که داستان کربلا زمینه ای بود برای اینکه روح امام حسین در این قسمت تجلی خودش را ظاهر کند به صورت این کلمات، به صورت این کلمات.
نوشتن در وقتی که حضرت سید الشهدا می آمدن به طرف کربلا، یک کسی از مکرر اشخاص و ایشان برخورد می کردن، هر کسی برخورد می کرد و آن نرو خطر جانی دارد، به هر یکی از اینها حضرت جواب می کرد. البته جواب هم همه در همین وجود بود که نه من باید. یکی از اونها نمیدونم اسمش چی بود، داره درست یادم نیست، وقتی که از اون بعد در دعا من مصلحت نمیدونم، نه مصلحت نیست، هر اون من به تو اون جواب نمیدونم که یکی از صحابه رسول خدا وقتی میخواد بیاد در جهادهای اسلامی شرکت کند، دوست از حالا دوست از جواب برادرش که اون یک کسی آمین من بشه، اون در جواب اون شعر خوند، اون وقت حضرت زید شده این شعرها برای او خوند، اون شد شعرهای سعن خواهم و ما فی الموت آن علی الفتا ادام نما حقن و جان خواهم من برای این سانی یا من نه اگر در راه حق جهاد کنم و در راهی که مسلمه هم کوشش خواهد بود، نیتش حق باشد و در راهی که مسلمه هم مجاهد باشد، فهم به مما فل موت آن علی الخطا اذا ما نبا حقا و یا فل مسلما و ما فرجان الصالحین به نفسه و خارق المطبوع و خارق
که نیتش حق باشد و جهاد بکند در حالی که مسلم است، مواصلات بکند با مردان صالح، همگامی بکند با مردان صالح، همگردی بکند با مردان صالح و برعکس راه خودش و از مردم بدبخت هلاک شده و مجرم و گناهکار جدا کند و خارق مقبورم و خارق مجرم. سعمدی و ما فی الموت آر علی الفتا اذا ما نبا حقا و بجاهد مسلما و غاصر رجال الصالحین به نفسی و خارق مقبورم و خارق مجرم. که این عشت لمو و این مدمت لمو کفا تدلن ان تعیش و تر
من یا زندگی مانم یا میمیرم. از این دو تا قاعده نیست،
این راهی که من میرم هر دو طرفش برای من خیلی مساعده.
اگر زندگی مانم
مورد مذمت نیستم که من خودم رو بیرون نکشیدم از مرگ، موفق بیرون آمدم، از مرگ نترسیدم و زنده بودم. این چنین زندگی برای من نه مضمون نیست.
اگر هم بمیرم مورد ملامت نیستم، تفاوت کردم ان تعیش و تردا.
همه این چشه برای این مقدار آخر کرده بود طرف رو این شعر از اصلا با کلی از بین بود.
برای تو این ذلت و بدبختی بس
زندگی هم و جمال تو خاطر میدم. این چنین زندگی ذلتی دیگه از این بالاتر بود و بدبختی دیگه از این بالاتر.
اشعار دیگری هست
یا مال خود ایشان است، یا مال پدر بزرگوارشون علی علیه السلام که در دیوان منصور این شعرها هست، ولی به هر حال از ایشان نقل شده که ایشان میخوندند این شعرها، این شعرها را با خودشون زمزمه میکردند. میفرماید که فإن تکن الدنیا تعد نفیسة فدار ثواب الله اعلا و عمد. اگر چه دنیا زیبا به نظر شما دلی شده است، خیلی زیبا به دوست داشتنی شما دلی شده است که آدم دلش نمیخواد دلیشه از دنیا بکند، اما خانه آخرت هزارون درجه بالاتر و عظیمتر است. کسی اسیر دنیا میشود که با عوالم دیگر آشنایی ندارد.
فإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك
به المرء يدخل. مال کردن دنیا اگر آخرش برای گذاشتن رفتن چه انسان تا زنده بغل انسان داشته باشه، چرا تا زنده جود نکند، بخشش نکند،
کمک نکند، دستگیری نکند.
فإن تكن الأعذار للموت عيشا فقتلهم بالسيف في الله أجمل. اگر این بدنهای ما عاقبت الأمر برای مردن
عاقبت میرن، اگر هم صد سال زنده بمانیم هرچی از خودمونو دور نگه داریم از این شمشیرها
آخرش یک تب ما را از بین میبرد، میکروب ها را از دین میبرد، این بدن به آخر العمر باید میبرد. حالا که این بدن برای مردن است، پس چه زیباتر کلمه حجمه است،
پس چه از این زیباتر که این بدن در راه خدای متعال قطع قطع شود.
این کسی که این شعرها را با خودش زمزمه میکنند، حالا شما حالت روحی این شخص را مجسم بکنید، اون وقتی که عملا دارد در کربلا بدنش قد عمل انجام
برای این انسان احساس این است، دو تا حالت یک انسانی که خودش رو در اختیار یک آرامشگر قرار داده است و آرامشگر داره اون رو زیباش می کنه،
زیبا می کنه. او وقتی که می بیند الان داره در راه خدا
خون این خون را قبل زمین می ریزه،
وقتی که این خون در راه خدا می ریزه، این پیشانی در راه خدا شکافت می شود، این سینه در راه خدا تیر زهرآلود در اون فرو می رود،
به این قسمت مقدم بدنش وقتی که شمردن صداها و اثر زخم از تیر و از نیزه و غیر اینها بود، یعنی صداها افتخار، صداها نداد بر تیر حسین چسبیده بود،
صداها زینت برای او، زینت افتخار نداد. از نظر اون دیگری جنایت هست،
او جنایت میکند،
جنایت او از نظر این که برابری می کند برای این افتخار و برای این مدار. اون لحظات آخر را با عبدالله داره دی می کند، اونجا که از رفت افتاده بودن تو زمین تاییی بود، اسمشو گذاشتن گودال فرزا، یعنی جایی بود که حضرت این کسانی که از نوری خود دور بودن نمی بینن و نمی فهمیدن، از حالش آگاه نبودن. لحظات آخر اون چنون زخمهای زیاد و رفتن خون و تشنگی بر حضرت غلبه کردن که دیگه قدرت به پاکستن ندارن، آسمان در نظرش تاریک و تیرن، دشمن میخواد بریزد به خیام حرمش، جرأت نمی کند، میگوید نکند حسین حیله جنگی به کار برده، چون میدونستن که اگر نیرو در بدن اون باشد احدی نمیتونن مقاومت بکنن. چه بکنن؟ یک کسی بخواد برود سر مقدسش از بدن جدا کنه، جرأت نمیکنن، باز نزدیک بشون. نقشه خیلی میچیدن، گفتن حسین مردی سجلو غیرت الله، اون محال که جرم در بدنش باشد و بتواند تحمل کند که در زندگی او ریختن به خیال کند. این آزمایش زنده بودن من از بودن و سیل می نه یه وقتی داشتن این ماورد به طرف قیام حرم تواهد خیال حضرت احساس کرد، با زحمت روی کنده های زادو به پایی بیتار، ظاهرن با تکیه دادن به شمشیر کرد،
فجام به مردانش در اون وادی بلند شد، اونجا هم دم از غیرت میزند و دم از حریت میزند. غیرکم یا شیعت آل علی سفیان انا اقاتلکم و انتم تقاتلون
و انتخاب لیس علیهم جناح. ای خود فروختگان با آل علی سفیان، با من میجنگی، من با شما میجنگم، در وقتی که تفسیر خود و احرام را فی دنیا کن،
اگر خدا را میشناسی، اگر به معاد ایمان نداری، اون شرطی که یک انسان معنی باید داشته باشد کجا رست؟
حضوریت تو کجا رست؟ آزادی تو کجا رست؟ فلا قول من آقوم بسم الله بالله العظیم العظیم صلی الله علیه وسلم. مثل كرامين الأعظم على عبد الأجل الأكرام يا الله. فردقدارا جلهاج ما را بنور ایمان منظر بگردن، نفسهای ما را به زیمت کرامت و عزت مزین بفرمان، هر گونه حقارت و وهمی را از ما دور بفرما، محبت و معرفت خودت را به دلهای ما بتابان، ما را قدردان اسلام و قرآن قرار بده، قدردان پیغمبر اکرم و آل قرار بده.